بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در ابتدای سال نهم هجرت هستیم، در مروری سریع بر حوادث تاریخ اسلام که من انشالله امروز سعی میکنم مباحث رو تا پایان حجت الوداع تمام کنم و بعدش میخواییم از نگاه مقام معظم رهبری جریان قدیر رو که مختصری بررسی بکنیم تا در اون بحث تاریخ حیات امیرالمومنین علیه السلام برسیم به حدیث قدیر. سال نهم یکی از اتفاقاتش آمدن گروه هایی هستن خدمت پیغمبر برای اظهار اسلام، برای همین هم سال نهم رو سال وفود میگن. وفد به معنای گروهی است که برای یک قضیه نزد حاکم میرن. در سال نهم، هم در خود سال نهم هم قبلش، گروه های مختلفی برای اظهار اسلام، قبیله های مختلف خدمت پیغمبر اکرم آمده بودن، ولی چون بیشتر این گروه ها در سال نهم نزد پیغمبر اکرم حاضر شدن، این سال رو سنت الوفود یا عام الوفود نامیدن که دیگه زمان شوکت اسلام، مکه هم فتح شده و گروه های مختلف میان نزد پیغمبر اکرم و اظهار اسلام میکنه. یکی از حوادث سال نهم ماجرای مباهله است که جریان مسیحیان نجران، اینا آمدن مدینه و به محاجه با پیغمبر اکرم پرداختن و سرانجام قرار اونها بر مباهله شد، به این معنا که هر طرفی برای طرف مقابل در صورت دروغگو بودن طلب عذاب کنه، که در روز مباهله پیغمبر اکرم به همراه امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام برای مباهله حاضر شدن که با دیدن این منظره اینا به حقانیت پیغمبر اکرم پی بردن و حاضر به مباهله نشدن، چون دیدن پیغمبر با 4 نفر اومده، با این هیبت، با خانواده خودش اومده، نه با لشکر و با در واقع تجهیزات و آرایش نظامی و افراد و اصحاب. گفتن این حتما بر حقه و ترسیدن و مباهله نکردن. در عوض مباهله با پیغمبر صلح کردن که مبلغی رو سالیانه به مسلمان‌ها پرداخت می‌کردن. آیه 61 سوره مبارکه آل عمران ناظر به همین واقع است: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، حسنین علیهم السلام، نساءنا و نساءکم، که فاطمه زهرا به منزله یک امت بود، یک نساءنا، کل زنان ما یک فاطمه زهرا بود، و انفسنا و انفسکم، که یکی از مواردی که استناد می شود به این که پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین یک نفس بودن، نفس واحد بودن، یا به تعبیری امیر المؤمنین انقدر در وجود پیغمبر اکرم ذوب شده بود که چیزی نمانده بود جز پیغمبر، همین آیه است: سمن ابتهل، بعد بیایم مباهله کنیم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، بگیم خدایا هر کسی که دروغ میگه او رو لعنت کن. نه، بحث سر حقانیت پیغمبر بود، محاجه بر سر حقانیت نبوت پیغمبر اکرم بود که ایشون رو پیغمبر نمیدانستن، پیغمبر رو مباهله میکنیم با هم. در سال دهم یکی از اتفاقات مهم حجت الوداع که تنها حج پیغمبر بعد از اسلامه، تنها حج پیغمبر. پیغمبر بعد از هجرت به مدینه 3 بار برای عمره به مکه رفت، برای عمره، ولی یک بار فقط در مراسم حج حضور پیدا کرد. بین حج و عمره تفاوت دیگه این که حالا طرف از عمره میاد میگن آقا حج عمره بوده، ما حج یه دونه حج داریم، یه عمره داریم یه حج داریم، یه عمره حج داریم یه عمره مفرده داریم، ولی چیزی به نام حج عمره نداریم. عمره با حج تفاوت داره. حج، حج معنی چی در لغت؟ حج ای قصده، حج الحج قصدون، حج قصد کردن. به هر حال پیامبر یک بار در مراسم حج حضور پیدا کردن که چند ماه قبل از وفات بود. حالا ما هنوز به چون همین هفته ایام رحلت یا شهادت پیغمبره، بعدن باید بحث کنیم که آیا پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن یا رحلت فرمودن. اگر کسی هم داوطلب باشه من حاضرم کسی در کلاس ارائه بده و ما هم از نمرات ملوکانه رو بهره مند کنیم که آیا پیغمبر به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن به مرگ طبیعی. این حج در آخرین تون خیلی ازدحام کردیم، بعدن باید قرعه کشی کنم با هم، همه تون میگین نمیتونم من انتخاب کنم. در آخرین سال عمر پیغمبر اکرم واقع شد و پیغمبر هم در این سفر با مسلمین وداع کرد در سال دهم. پیغمبر چه سالی از دنیا رفت؟ سال 11. ولی در ابتدای سال 11 پیغمبر، یک ماه خورده ای از سال، نزدیک دو ماه در ماه سفر پیغمبر از دنیا رفتن، یعنی در واقع چیزی از سال 11 نگذشته بود که پیغمبر از دنیا رفت. در سال 10 پیغمبر با مسلمین وداع کردن که حجۃ الوداع، یعنی حج خداحافظی، و در راه بازگشت از این سفر در غدیر خم به دستور خدا امامت و ولایت امیرالمؤمنین رو بار دیگر به صورت عمومی و به صورت نهایی برای مردم اعلام کردن و از مردم هم برای این امر بیعت گرفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. غدیر خم یک اتفاق و یک جریان نیست، یک پروسه است. غدیر جریانه نه یک واقعه. بله یک بار اتفاق افتاد در یک واقعی در منطقه به نام غدیر خم. پیغمبر هم برای مردم بیعت گرفتن بر این امر. خب ما اگه بخوایم یه مروری بکنیم، سال هفتم رو عرض کردیم، نامه ایران و روم، جریان فدک، ماجرای رد و شمس. سال هشتم رو عرض کردیم، جنگ موته، فتح مکه، جنگ هنین. سال هشتم جنگ موته، فتح مکه، جنگ هنین، حضور امیرالمومنین در یمن. سال نهم سال وفود، ماجرای مباهله، جنگ تبوک، و نهایتا سال دهم هم جریان حجۃ الوداع. این یک مرور سریعی از ابتدای تولد پیغمبر اکرم تا سال 11 هجرته که ما از اینجا می‌خوایم اندکی وارد موضوع غدیر بشیم. از نگاه آقا فرمایشات مقام معظم رهبری راجع به جریان غدیر، نکاتی که من به شما عرض می‌کنم، تقریبا میتونم ادعا کنم که تمام فرمایشات ایشون در طول 30 سال گذشته راجع به جریان غدیر مطالعه شده و یه چکیده و فشرده کوتاهی من میخوام به شما عرض بکنم. این الان موضوع بحث من خلاصه ای از واقعه غدیر از نگاه مقام معظم رهبری. این نگاه نگاه مهمیه. از اینجا به بعد من هر چی میگم سعی من بر اینه که جملات ایشونو بیان کنم، یعنی این جملاتی که شما از این به بعد میشنوید جملات من نیست. عرض کردم مباحث ایشون، فرمایشات ایشون راجع به حادثه غدیر در 30 سال گذشته مطالعه شده، چکیده و فشردش با حفظ اون گرمای لحن ایشون و الفاظ ایشون اینه. ایشون یه نکته‌ای دارن راجع به خلاصه از واقعه غدیر که پیغمبر اکرم موقع بازگشت از حجۃ الوداع در 18 ذی‌الحجه سال دهم، خب در مکانی به نام غدیر خم امیرالمؤمنین رو ولی و جانشین خودشون معرفی کردن که شما میدانید. حاضران در واقعه که بزرگان صحابه هم در بینشون بودن، با امیرالمومنین بیعت کردن، با امیرالمومنین بیعت کردن ها. اونایی که امیرالمومنین بیعت نکرد با خلفا اول، چون اونا بیعت کرده بودن، بیعتشون رو شکنده بودن، اصلا قرار نبود امیرالمومنین بیعت کنه. امیرالمومنین کی بیعت کرد با خلفا؟ بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیرالمومنین مجبور شد بیعت کنه برای اسلام. خب ادامه فرمایشات ایشون. خب این معرفی امیرالمومنین بنا به دستور الهی در آیه تبلیغ بود. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. این آیه کمی قبل از 18 ذی‌الحجه در سال 10 قمری نازل شد که به پیغمبر دستور میداد آن چیزی که خداوند بر اون نازل کرده رو ابلاغ کنه و اگر پیغمبر این کار رو نکنه رسالتش رو انجام نداده. بعد آیه اکمال نازل شد، اول آیه تبلیغ، بعدش آیه اکمال نازل شد بعد از واقع قدیر. الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم و رضیت لکم الاسلام، که من دین خودم رو بر شما کامل کردم، نعمت خودم رو بر شما تمام کردم، دین اسلام رو برای شما پسندیدم. الان دیگه بعد از همه این اتفاقات و سیر ماجرا، اشاره های قرآنی کلام پیغمبر در غدیر هم در خطبه‌ای که خوندن پیغمبر اشارات قرآنی داشتن، از آیات قرآن استفاده میکردن در خطبه غدیر. اشاره های قرآنی که پیغمبر اکرم در خطبه غدیر فرمودن، یکی الست و اولا بکن من انفسکم، اشاره به النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، خود من کنت و مولا فهازا علیون مولا هم عطف می شود به آیاتی مثل انما ولی و کم الله و رسوله، یعنی خود من کنت و مولا این هم مستند و عطف به آیات قرآن میشه. یه فرمایشی دارن ایشون راجع به حفظ وحدت در مسئله غدیر. خلاصه فرمایش ایشون اینه که امیرالمؤمنین با این موقعیتی که منصوب الهی بود، وقتی که ملاحظه کرد که اگر بخواد دنباله این حق رو بگیره، حقی که حق الهیه نسبم شده، وقتی دید اگر بخواد دنباله این حق رو بگیره ممکنه اسلام به خطر بیفته، کنار نشست و بلکه همکاری هم کرد با کسانی که به نظر امیرالمومنین صاحبان منصب حق نبودن. این یکی از درس‌های غدیره که امیرالمومنین بزرگوارانه کریمانه از حقی که خدای متعال برای او قائل شده بود، به خاطر همون خدایی که این حق رو به او داده بود برای اینکه این دین پا بر جا بمونه، از حق خودش صرف نظر کرد و کنار نشست. ایشون یه فرمایشی دارن که ما امروز منطقمون در دنیای اسلام قوی ترین منطق است، اما در این حال ما با اینکه کمال اعتماد را به منطق خود داریم، همه برادران دنیای اسلام را از هر مذهبی که هستند به اتحاد و برادری دعوت می کنیم و نمی خواهیم اختلاف ایجاد شود. اثبات خود را با نفی دیگران نمی خواهیم بکنیم. ما اثبات خود را با نفی دیگران نمی خواهیم بکنیم. این تا اینجا. راجع به ابعاد واقعه غدیر در منظومه فکری ایشون از نگاه ایشون، ایشون معتقدن که واقعه غدیر دو بعد اصلی داره. یه بعدش نسب امیرالمومنین به جانشینی پیامبره که برداشت رایج از این واقعه است. این خیلی مطلب عمیقیه، خیلی هم مهمه، ما از اینم دست بر نمیداریم. یکی از ابعاد مهم حادثه غدیر نسب امیرالمومنین به ولایت و جانشینی پیغمبر. ولی بعد دیگر ماجرا که خیلی ها توجه به اون نمی کنن، تعیین ضابطه‌ای به نام امامت و ولایت. ایشون می‌فرماید که اونهایی که سعی کردن اسلام رو از مسائل اجتماعی و از مسائل سیاسی برکنار بدارن و اون رو منحصر بکنن به مسائل شخصی و مسائل خصوصی زندگی افراد، یعنی در واقع نگاه سکولار به اسلام داشته باشن. تمام تبلیغات دشمنان و دست دشمنان این بینش رو در بین مسلمین در طول سالیان دراز ترویج کرده. چون فهمیدن که اون کسانی که اسلام رو از مسائل اجتماعی، از مسائل سیاسی جدا میدونن، منحصر میکنن به مسائل شخصی، جوابشون مسئله قدیره. این بیان پیغمبر که ولایت رو به امیرالمؤمنین سپرد، مبین نسب تشریعی است و به معنای حکومت، مدیریت جامعه اسلامی و ولایت امر مسلمین است که البته با ولایت کلیه الهیه که در وجود مقدس پیغمبر و ائمه هدی علیهم السلام وجود داشت همراه است. آن ولایت به آن معنا در ائمه هم که به ولایت ظاهری نرسیدند وجود داشت. یعنی پیغمبر اکرم که امیرالمؤمنین رو به ولایت گماشت از ناحیه خدای متعال، هم حکومت رو به او سپرد، هم مدیریت جامعه اسلامی رو به او سپرد و هم ولایت کلیه الهیه رو. خب الان ائمه علیهم السلام بعضشون به ولایت ظاهری نرسیدن، حاکم نبود، ولی ولایت کلیه که داشتن. یعنی ایشون داره میفرماید که مواظب باشید گولتون نزنن که بگن آقا امیرالمؤمنین به حکومت جامعه اسلامی، معنای ولی فقط حکومت نخیر، معنای ولی توسعه داره، هم اون ولایت کلیه الهیه است به عنوان نمایندگان و فرستادگان خدا در زمین که ائمه علیهم السلام رو دارا بودن، هم به معنای حکومت اسلامی. ولایتی که از آن امیرالمؤمنین و منصوب پیغمبر بود ولایت سیاسی بود، هم ولایت سیاسی، ولایت الهی کلیه هم که وجود داشت. این جملات رو دقت کنید، ممکن است تخلف کنند کما اینکه کردند، اما این لطمه ای نمیزند به فلسفه قدیر. آقا بعد از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین بر اساس آنچه که پیغمبر اراده کرده بود حاکم جامعه اسلامی نشد، چون خدای متعال اراده کرده بود که اینها این بلا رو سر اسلام بیارن، ولی ایشون میفهمن که بازم فلسفه قدیر لطمه ای نمیخوره. ممکن است تخلف کنند کما اینکه کردند، اما این لطمه ای نمیزند به فلسفه قدیر. تا آخر دنیا هر جا مسلمان ها بخواهند جامعه اسلامی را تحقق ببخشند، قاعدش این است: باید امامت را احیا کنند. وقتی این قاعده وضع شد، آن وقت یأس الذین کفروا من دینکم. این تعبیر درباره نماز، زکات و جهاد نیامده است، درباره هیچ یک از احکام فرعی الهی نیامده است. چرا قرآن فرمود الیوم یأس الذین کفروا؟ جوابش اینه: دیگر دشمنها از این که بتوانند مسیر این دین را تغییر بدهند مایوس می شوند، چون مسیر دین آن وقتی تغییر پیدا می کند که آن نقطه اصلی، آن هسته اصلی تغییر پیدا کند، یعنی هسته قدرت، هسته مدیریت، هسته ریاست. اگر تغییر پیدا کند همه چیز تغییر پیدا کند، پیدا میکند. بله، در واقعیت عملی تغییراتی به وجود می آید و افرادی از قبیل خلفای بنی امیه و بنی عباس سرکار می آیند، اما اینها دیگر ضابطه را نمی توانند به هم بزنند. ضابطه ضابطه قدیره، فلسفه فلسفه قدیره. بنی العباس و بنی امیه هم اینجوری انقدر زور نداشتن که این قاعده الهی رو تغییر بدن. اگر این قاعده الهی تغییر پیدا کرده بود، بعد از 1400 سال از اسلام ما نمیتونستیم به این قاعده عمل بکنیم. البته هرگز هیچ مصداقی به آن مصادیقی که پیغمبر معین کردن نمیرسند، لکن ضابطه این است، ضابطه امامت است. وقتی قدیر اینقدر اهمیت دارد، آن وقت آن آیه شریفه دیگر که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و علم تفعل فما بلغت رسالته، معنایش روشن می شود که فرمایش ایشون آنچنان که دقت فرمودید راجع به ابعاد واقعی قدیر بیشتر ناظر به اون تعیین ضابطه است، ثمره مهم قدیره که بهش توجه نمیشه. ضابطه ای به نام امامت و ولایت، و هر جا هم مسلمان ها خواستن به سمت جامعه اسلامی حرکت بکنند در واقع رفتن سراغ احیا امامت. در واقع ما الان در چه مرحله ای قرار داریم؟ اول دولت اسلامی، نظام اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلام. ما هنوز در کوچه های اول هست، در آغاز راه هستیم. فرمایشات دیروز ایشونو دقت بفرمایید که بهش خطابی به شما جوانها بوده. اصلا این مسیر اگر طی نشه ظهور اتفاق نمیفته. ما به سمت تمدن اسلامی باید حرکت کنیم. حادثه اربعین هم تو همین منظومه قابل معناست. حادثه اربعین، این که هم میگن گرم کنید اربعین، هایی باید گرم کرد اربعین، چون اربعین حرکت به سمت من تعبیر خودم نمیخوام به کسی بچسبم، جریان اربعین یک حرکت جهشیه که ما رو از دولت و نظام اسلامی ممکنه به سمت تمدن اسلامی ببره. حرکت اربعین برای اینه که اینقدر مهمه که همه برن سختی بکشن، چون میدونم شلوغ بشه، هر کی میتونه بره، کسی وای نسته. خب من تا سر معنای ولایت گفتم، جلسه آینده یادم بندازین تا ابتدای معنای ولایت، که این بحث رو چند دقیقه ای من جنبندی میکنم و دیگه میریم ادامه تاریخ اسلام رو در دوران امیرالمؤمنین. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.